ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با سلام. سه روز پس از پیوستن بنی گانتس رهبر حزب اتحاد ملی به دولت بنیامین نتانیاهو، اویگدور لیبرمن دیگر سیاستمدار مخالف نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد اهداف جنگ به ائتلاف دولت پیوست. حزب حاکم لیکود از این تصمیم اویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانی ما استقبال و بنیامین نتانیاهو از پاسخ مثبت آقای لیبرمن تقدیر کرد. به رغم پیوستن به ائتلاف حاکم، آقای لیبرمن عضو کابینه 5 نفری امنیتی اسرائیل نخواهد بود. آخرین بار که اویگدور لیبرمن در دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو مشارکت داشت 5 سال پیش بود و از آن زمان در صف مقدم منتقدان او قرار گرفت. مارتین گریفیس، مدیر کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، میگوید وضعیت بشردوستانه در غزه که در حال حاضر بحرانی است، در حال تبدیل شدن به یک وضعیت غیرقابل توجیه است. به گزارش رویترز، آقای گریفیس روز شنبه در بیانیه‌ای از همه کشورهای دارای نفوذ خواسته تا از توان خود برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته این مقام سازمان ملل، اقدامات و لفاظی‌های شبه نظامیان حماس و اسرائیل در چند روز گذشته بسیار نگران کننده و غیر قابل قبول است. او همچنین تاکید کرده که از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید محافظت شود. با شدید شدن حملات اسرائیل به نوار غزه در یک هفته اخیر، وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه به 1,100,000 نفر از ساکنان شمال غزه هشدار داد که طی 24 ساعت این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. مقام‌های حماس نیز این هشدار را جنگ روانی خواندند و از مردم غزه خواستند آن را نادیده بگیرند. یک مقام ارشد اسرائیلی روز شنبه 22 مهر ماه به اشتباهات در ارزیابی‌های اطلاعاتی اعتراف کرد، اشتباهی که موجب شد حمله حماس به اسرائیل این کشور را غافلگیر کند. به گزارش اسوشیتد پرس، مشاور امنیت ملی اسرائیل در یک نشست مطبوعاتی تجاوز حماس به خاک اسرائیل بازتاب اشتباهات همه کسانی است که ارزیابی‌های اطلاعاتی انجام می‌دهند. تصحیح هانگبی روز شنبه گفته که ما باور داشتیم که حماس از آخرین جنگ بزرگ خود با اسرائیل در سال 2021 درس گرفته است. او در این نشست مطبوعاتی مذاکره برای تبادل زندانیان با حماس را رد کرد و گفت هیچ راهی برای مذاکره با دشمنی که سوگند خورده ایم نابودش کنیم وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 22 مهر اعلام کرد واشنگتن با همکاری سازمان ملل و چند کشور دیگر تلاش می‌کند تبعات انسانی حمله حماس و درگیری در غزه را کاهش دهد. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده در ادامه سفر منطقه‌ای خود شامگاه شنبه وارد امارات متحده عربی شد. او قرار است در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، در ابوظبی درباره بحران کنونی در نوار غزه دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان در نوار غزه و اسرائیل شد. به دنبال تشدید درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل، شماری از مقامات آمریکایی از جمله وزیران دفاع و خارجه و چندین سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طی چند روز گذشته با رئیس جمهوری، نخست وزیر و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی در این کشور دیدار کردند. و ارتش اسرائیل میگوید یک فرمانده بلندپایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشت از پا درآورده است. ارتش اسرائیل ویدیویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی قاضی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. علی قاضی سال 2005 توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد. روز جمعه نیز وزارت دفاع اسرائیل از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارشد حماس خبر داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. اینک نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. ادامه جنگ میان حماس و اسرائیل همزمان با انتظار حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه. اعلام نگرانی شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به ضرب العجل اسرائیل برای خروج فلسطینیان از شمال غزه. اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومتی در ایران درباره پذیرش FATF. و وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید برخورد با مخالفان حجاب اجباری در این کشور بر عهده وزارت کشور نیست. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. مهلت چند ساعته اسرائیل به ساکنان شمال غزه که ساعتی پیش به پایان رسید برای ترک آن منطقه و حرکت به سمت نواحی جنوبی این منطقه با انتقاد تند برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل روبرو شده است. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هشدار اسرائیل برای تخلیه بیش از 1,000,000 نفر از شمال غزه در یک روز را غیر ممکن خوانده و ضمن تأکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود گفت این حق محدودیتی دارد و حد آن را قوانین بین‌المللی مشخص می‌کند. در همین زمینه ارزیابی سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد را جویا شدم.
همطور که مقام های مختلف سازمان ملل متحد اظهار نظر کردند، این اقدام به طور قطع خلاف حقوق بین الملل و حقوق ناظر بر درگیری های مسلحان است. ولی اسرائیل در تمام جنگایی که با حماس داشته یا با مثلا در 2006 با حزب الله داشته، میشه گفت که مرتکب نقض های متعدد حقوق بین الملل شده و البته توجیهش هم در هر موردی چند توجیه داره. یکیش این است که اسرائیل با یک گروه تروریستی می جنگه، یعنی از دیدگاه اسرائیل و پاره کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم حزب الله هم حماس گروه تروریستی هستن. در نتیجه اسرائیل خودشو مقید به رعایت قوانین حقوق بین الملل در مبارزه با این گروه ها نمی بینه و به همین دلیل مثلا روز دوم همین جنگ فعلی هم نخست وزیر اسرائیل، هم وزیر دفاعش، هم فرمانده کل نیروهاش به طور روشن و محکم گفتن که غزه رو به طور کامل میخوان محاصره بکنن، که خود این کار هم بدون شک خلاف حقوق بین‌المللی و برای اینکه تفاوت نمیذاره بین افراد نظامی و غیر نظامی. توجیه اصلیه در واقع اسرائیل برای اینجور اقدامات حقوقی نیست، بلکه بیشتر توضیح سیاسی است و اونم این است که وقتی مسئله موجودیت کشور مطرحه، شاید رعایت دقیق قوانین حقوق بین الملل عملی نباشه و این از این دیدگاه در واقع عمل میکنه و در واقع اسرائیل خودش رو مستثنا میکنه از رعایت حقوق بین الملل به خاطر شرایط خاص سیاسی که همیشه ناظر بر این کشور بوده و خودش رو دائما در حالت تهدید از سوی این کشور همسایه‌اش میدیده.
آقای محمودی، اما میدونیم که طبق همین قوانین حقوق بین‌الملل دولت‌ها حق دفاع مشروع از خودشون رو در مقابل تهدیدات دارن و این همون چیزی است که الان اسرائیل داره بهش اشاره میکنه در خصوص حمله به مواضع حماس در غزه.
اشاره شما به حق طبیعی دفاع مشروع که اسرائیل به اون رجوع میده و خیلی کشورهای اروپایی و آمریکا هم البته برای این اساس اسرائیل حق میدن کاملا درسته. هر کشوری مورد حمله قرار بگیره از خودش باید دفاع بکنه، منتها این حق دفاع مشروع دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2004 در یک قضیه‌ای که مربوط به اسرائیل هم بود به طور خیلی روشن گفت که دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل در برابر حمله نظامی از سوی یک کشور دیگه است، نه از سوی یک سازمان تروریستی. بنابراین اگر حماس رو سازمان تروریستی بدونیم، اگر فلسطین رو یک کشور ندونیم، این چیزایی که در واقع اساس استدلال اسرائیل هست، به کار بردن اصطلاح دفاع مشروع تجزیه و تحلیلش مشکل میشه. ولی حتی اگه دفاع مشروع هم بپذیریم، باز اصل مهم تفکیک افراد نظامی از غیر نظامی، اصل تناسب که یعنی شما وقتی طرف مقابلتون به شما حمله کرد و صدماتی زد، جوابتون باید متناسب با اون باشه، نه صدها برابر اضافه بر اون باشه و صدمات زیاد بزنه.
به این ترتیب آقای محمودی، با توجه به خسارت ها و هزینه های سنگینی که الان غیر نظامیان دارن در این جنگ پرداخت میکنن، در این چهارچوب همین حقوق بین الملل، نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و جامعه جهانی به طور کلی چطور میتونه وارد این ماجرا بشه؟
سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگه کار زیادی از دستشون بر نمیاد. معمولا تلاششون رو میکنن همونطور که تا حالا کردن، همین امروز برای کل سازمان ملل متحد اظهار نظر خودشو کرده. اینا تلاششون رو میکنن که هر چه زودتر این مخاصمات تموم بشه و بعد طرفین حتما مقررات حقوق نارد رو مربوط به تفکیک بین نظامی و غیر نظامی ها رعایت بکنن، ولی بیش از اون کار دیگه نمیتونن بکنن. آتش بس به هر حال امری است که باید بین خود طرفین یه جور فراهم بشه و کشورهای دیگه فقط میتونن توصیه بکنن، سعی کنن که واسطه بشن بینشون، ولی نیروهای خارج از دو طرفی که اگه هستن کار بیشتری از دستشون بر نمیاد.
آقای محمودی، میدونیم که جامعه جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به میزان بسیار زیادی به سمت تکمیل و ارتقای اصول حقوق بین‌الملل برای حل و فصل مناقشات بین‌المللی در تمام سطوح کرده، اما چرا این مناقشه فلسطینیان با اسرائیل در چارچوب همین اصول پذیرفته شده ی حقوق بین‌الملل تا کنون حل نشده؟
برای اینکه شرایط اسرائیلی شرایط استثنائیه. از روز ابتدای ایجاد کشور اسرائیل تا حالا این اسرائیل خودشو در واقع مورد تهدید دائم کشورهای عربی اطرافش می‌دیده و می‌بینه. بنابراین مسئله فقط یه جنگ بین دو تا کشور یا دو تا نیرو نیست، مسئله موجودیت کشورم هست و همین باعث میشه که در واقع لااقل اسرائیل به حد کافی تلاش نکرده، ولی قطعاً فلسطینیام همینطور از روز اول به خاطر همین که احساس میکردن که سرزمینی که مال اونا بوده برخلاف نظرشون به کس دیگه ای داده شده، اونا هم نپذیرفتن هیچ وقت که با هم مذاکره بکنن. بنابراین مساعی جمیله‌ای که هم سازمان ملل کرده هم کشورهای دیگه و خیلی موارد هم نزدیک بوده به نتیجه برسه، به نتیجه نرسیده و همین دلیلم اصول حقوق بین‌الملل فقط موقعی میتونه اجرا بشه که دو طرف بخوان اجرا بشه و سازمان ملل متحد در داخل شورای امنیت توافق کامل باشه برای اینکه این اصول رو الزاماً اجباریش بکنن. ولی متاسفانه در این مورد خاص به دلایل سیاسی روشن از جمله طرفداری دائم و بدون قید و شرط امریکا از اسرائیل، این نتیجه نداده و تا حالا ما نتونستیم این مشکل رو از طریق صلح‌آمیز حل بکنیم.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد بود. اما عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل با جنگی که آغاز شده به حالت تعلیق در آمده و به نظر می‌رسد که پیمان ابراهیم با چالش‌های بسیاری روبروست. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وعید منش.
با وجود اختلافات اساسی میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، جنگ میان حماس و اسرائیل در یک هفته گذشته نشان داد که این دو متحد بیش از پیش به هم پیوستند. سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل در همان روزهای اولیه جنگ نشان داد که آمریکا در این جنگ که به گفته مقامات اسرائیلی پس از هولوکاست سخت‌ترین رویداد برای مردم یهود بوده است، همچنان پشت اسرائیل است. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که آمریکا باشد اسرائیل هرگز تنها نخواهد بود.
پیامی که من به اسرائیل آورده ام این است: شما ممکن است به قدر کافی قوی باشید که از خود دفاع کنید، اما تا زمانی که آمریکا وجود دارد ما هستیم که برای دفاع کنار شما باشیم.
ایالات متحده از زمان پیدایش کشور اسرائیل همواره خود را بزرگترین حامی این کشور عنوان کرده است. حمله اسرائیل به غزه انتقادات گسترده‌ای را از سوی کشورهای عرب منطقه به همراه داشته و افکار عمومی را در این کشورها برانگیخته است. جان قزوینیان، نویسنده و تحلیلگر روابط بین الملل، بر این باور است که این مسائل نمی‌تواند مانعی بر سر حمایت گسترده و بیچون و چرای ایالات متحده از اسرائیل باشد.
حمایت همه جانبه ای آمریکا از اسرائیل این معنا را در بر دارد که اسرائیل می تواند در پاسخ به حملات حماس با سطح بیشتری از خشونت وارد شود که متاسفانه خود منجر به رنج بیشتری در میان انسان ها خواهد شد. همین حالا شاهد هستیم که میلیون ها نفر در غزه مجبور شدند خانه های خود را در منطقه شمال خالی کرده و به سمت جنوب حرکت کنند. اینکه آمریکا بتواند در روزها و هفته‌های آتی اسرائیل را قانع کند که از حملات خود بکاهد در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در چارچوب سفر منطقه‌ای خود در ریاض به سر می‌برد، یک منبع نزدیک به پادشاهی سعودی اعلام کرده که کشورش تصمیم گرفته تا مذاکرات در مورد عادی‌سازی احتمالی با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. محمد بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در دیدار خود با آنتونی بلینکن تنها بر لزوم توقف جنگ و کمک‌های انسان دوستانه تاکید کرد.
من باید تاکید کنم که ما باید صلح را بازگردانیم و حداقل جلو اسلحه ها را بگیریم و سپس به چالش های انسانی بپردازیم. من باید تاکید کنم که وضعیت انسانی در غزه خیلی سخت است و ما نیاز داریم با هم برای تسکین مشکلات انسانی همکاری کنیم.
29 شهریور ماه گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تاکید کرده بود که کشورش هر روز به عادی سازی روابط با اسرائیل نزدیکتر می شود. اما حمله روز 7 اکتبر درست 15 روز بعد از این اظهارات، معادلات دولت جو بایدن برای عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی را برهم زد. جان قزوینیان، نویسنده و تحلیلگر ایرانی آمریکایی، معتقد است این یک شکست بزرگ برای دولت بایدن به شمار می رود که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در تلاش بود از این دستاورد برای پیروزی خود استفاده کند.
برای دولت بایدن، عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی میتوانست بزرگترین دستاورد سیاست خارجی باشد و در ماه‌های پیش رو میتوانست در سخنرانی‌های انتخاباتیش به این امر ارجاع دهد، مخصوصاً برای کسی چون جو بایدن که یک سابقه طولانی در حمایت از اسرائیل دارد. برای او مهم است که در انتخابات پیش رو نشان دهد چقدر از اسرائیل حمایت می کند. اما در مسئله عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی که نشان می داد او از آنچه ترامپ انجام داده هم پیشتر رفته، کاملا روشن است که این موضوع در حال حاضر برای ماهای پیش رو به حالت تعلیق در آمده و من پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال 2024 هیچ سناریوی جدیدی را برای عادی‌سازی این روابط نمیتوانم تصور کنم.
جرسلام پوست در گزارشی توقف مذاکرات عربستان سعودی با اسرائیل و ایالات متحده را یک ضربه دیپلماتیک بزرگ پس از حمله حماس به تل‌آویو عنوان کرده است. جرسلام پوست در این گزارش تعلیق مذاکرات ریاض و تل‌آویو از یک سو و گفتگوی این هفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را از سوی دیگر نشان دهنده ناکامی تلاش‌های دولت بایدن برای منزوی کردن جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی حماس عنوان کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در حالی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی پذیرش FATF را تکذیب کرده و اون را شایعات رسانه‌های اصلاح طلب خوانده، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این امکان سخن گفته که در مذاکرات با FATF موضوعات ناقص حاکمیت ملی جمهوری اسلامی احتمالاً رفع شود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل وین گفتگو کرده.
اخباری که در چند روز اخیر راجع به گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن ایران به این گروه یا حتی اقداماتی که داخل کشور باید انجام بشه برای اینکه قوانین کشور یه جورایی همگام باشه با قوانینی که این گروه ویژه اقدام مالی داره، خب چیزی هست که بالاخره حاکمیت رو مجبور کرده که متوجه بشه که این قوانین نه تنها بسیار مهم هست برای اینکه ایران بتونه دسترسی داشته باشه به منابع مالی که در خارج از کشور داره، بلکه بالاخره یه جورایی نشانگر این هست که قبلا هر اختلافاتی که وجود داشت بین احزاب مختلف، بین گروه‌های تندرو و گروه‌های میانه‌رو و گروه‌های اصلاح طلب، خب الان می‌بینیم به خاطر یک شکل شدن و همگن شدن ساختار حاکمیت حالا دیگه اون مشکل قبلی وجود نداره و خب همون کارشکنی‌هایی که قبلا انجام می‌دادن و منافع ملت رو تحت تاثیر این کارشکنی‌های خودشون قرار می‌دادن و اختلافات سیاسی خودشون باعث می‌شد که منافع ملت در این حد ضرر ببینه و ضربه ببینه، خب الان می‌بینیم که آقای رئیسی بالاخره برگشته به همون حرفایی که آقای روحانی 5 سال پیش، 10 سال پیش و گروهی که آقای روحانی داشتن و بقیه کسایی که توی بانک مرکزی بودن بالاخره دارن به اون حرفا برمیگردن و به این نتیجه رسیدن که یه همچنین وضعیتی و زیر ضربین بودن و توی بلوکه بودن و توی بلک لیست بودن گروه ویژه اقدام مالی اصلا برای جمهوری اسلامی و اصلا برای کشور مفید نیست. و خب هیچ کشوری حتی از کشورهای دوست ایران نتونسته هیچ تراکنش مالی به داخل خود ایران داشته باشه. مهمتر از همه این هست که به خاطر اوضاع خیلی پیچیده‌ای که توی این چند روز اخیر توی خاورمیانه دیدیم و جنگ جدید حماس و اسرائیل، خب اوضاع ژئوپلیتیک برای ایران و برای بازار ایران خیلی سخت و مشکل دار خواهد بود. ارز طی چند روز گذشته بازار ارزی ایران 5-10% کاهش ارزش ریال رو ما دیدیم و خب علاوه بر این چیزی که ما از خارج میبینیم با چیزی که مردم در داخل ایران میبینن باز بسی متفاوت هست. داخل ایران اونطوری که من شنیدم از منابع موثق، مردم دسترسی به خرید دلار دیگه ندارن، اصلا ارز و دلار و یوروی بین صرافان تقسیم نمیشه و هیچ صرافی نمیتونه به مردم ارز و دلار بده. عملا مثل این هست که دولت و بانک مرکزی ممنوعیتی ایجاد کردن برای خرید و فروش ارز که مانع از این بشه که قیمت دلار و یورو و سایر ارزها تغییر نکنه. ولی خب این یک چیزی هست که خیلی موقت هست، بالاخره باید این رو کنار بزنن. حداقل شاید بشه گفت با کنار زدن لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شاید بشه یک سری تراکنش های مالی رو با ایران انجام داد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه که امکان داره بشه در مذاکره با FATF موضوعاتی رو که به گفته ایشون ناقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی هست رو رفع کرد. به نظر شما اصولاً در قوانین بین المللی که سفت و سخت هستن مثل همین FATF راهی برای چونه زدن وجود داره؟
نه، متاسفانه این راهی برای چونه زدن وجود نداره و فقط باید قوانین اون کشور منطبق باشه با قوانین بین الملل و مادامی که اون قوانین متفاوت باشه خب پیشکاری هم ازش نمیشه پیش برد، مخصوصاً اینکه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی هست و خب دقیقاً نهادی هست که وظیفه‌اش اجرای قانون هست. برای همین راهی برای چونه‌زنی و خروج ایران از بلک لیست وجود نداره، مگر اینکه اینها بخوان قول بدن به FATF که طی چند ماه آینده، طی 6 ماه آینده، طی 1 سال آینده اینا میخوان قوانینشون رو به روز بکنن، برای همین فرصت پیدا بکنن که حداقل از لیست سیاه خارج بشن به لیست خاکستری وارد بشن. توی اون فرصت و مهلت 6 ماهه یا 12 ماهه‌ای که بهشون داده میشه مجبور هستن اون قوانینشون رو بروز بکنن، وگرنه مجدد به لیست سیاه برده خواهند شد. یعنی منظور من این هست که تنها کاری که میتونن بکنن این هست که فرصتی بگیرن برای تغییر قوانینشون و منطبق کردن اون قوانین با قوانین بین الملل.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی ایران تاکید کرده با وجود اینکه دولت 13 در نهادهای جدید منطقه گرا مثل بریکس، شانگهای، آسان و غیره عضو شده، اما حتی کشورهای همتای ایران هم اعلام کردن تا زمانی که ایران موانع بین المللی اقتصادی خودش رو که در رأس اونا تحریم و FATF هست رو بر نداره میتونه از ظرفیت‌های سیاست و اقتصاد خارجی خودش استفاده بهینه بکنه. به نظر شما این گفته‌های برخی کشورهای خارجی خطاب به مقامات ایرانی میتونه نتیجه‌ای داشته باشه در این تغییر روش جمهوری اسلامی؟
ببینین، حداقل چیزی که به ذهن من میرسه این هست که قبل از این که آقای رئیسی رئیس جمهور بشه همه این مسائل رو انکار میکردن، نه تنها آقای رئیسی و خیلی از کسای دیگه که در گروه آقای رئیسی و بشه گفت اصولگرایان بودن همه این مسائل رو انکار میکردن، میگفتن نه یه همچین خبری نیست، ما FATF رو اصلا نمیخوایم، گروه ویژه اقدام مالی اصلا یه چیز غربیه. خیلی از سازمان‌های بین‌المللی رو انکار می‌کردن و خب حداقل الان وقتی که توی مسند قدرت هستن و دولت در رأسشون هست حداقل این خبرهایی که از کشورهای مختلف و از کشورهای دوست و آشناشون بهشون میرسه چشمشون رو باز میکنه و میفهمن که در چه واقعا بشه گفت چه جهلی به سر می‌بردن که قبل از این مسائل رو انکار می‌کردن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید کشف حجاب جرم است، اما برخورد با این جرم به عهده وزارت کشور نیست. از سوی دیگر نیروهای خودسر و لباس شخصی ها با تذکر لسانی بر سر حفظ لباس حجاب اجباری به زنان اتفاقات خشونت‌آمیزی را به وجود آوردن و در این میان هیچ گروه و نهادی هم از حکومت جوابگوی رفتار آنان نیست. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
بحث حجاب اجباری در ایران همچنان جدی و پیچیده‌تر از گذشته است. حکومت برای اجرای اجباری این قانون فشار را بیشتر کرده و از سوی دیگر زنان ایرانی بعد مخالفت مدنی با حجاب اجباری را گسترده‌تر کردند. در این میان برخورد با زنانی که در مقابل این اجبار مقاومت می‌کنند گاه باعث بروز خشونتی می‌شود که از سوی حکومت هیچ گروهی آن را گردن نمی‌گیرد. نهادهای خودسر همچنان می‌تازند و کسی هم جوابگوی اعمال آنها نیست. در روزهای گذشته احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه محوریت مسئله عفاف و حجاب با قوه قضایی است گفت کشف حجاب جرم است ولی برخورد با جرم به عهده وزارت کشور نیست و وزارت کشور میتواند کار توجیهی را انجام دهد. توجیهی که شاید هیچ توجیهی ندارد. در تازه ترین تقابل و درگیری در پاساژ آرمیتاژ مشهد لباس شخصی ها به یک دختر جوان برای تذکر لسانی در زمینه حجاب سیلی زدند و اتفاق به درگیری و زد و خورد با فروشندگان و مردم شاهد بر این اتفاق ختم شد. علیرضا قمری حیدری روزنامه نگار و مستندساز این اتفاق را در اینستاگرامش چنین نقل می کند.
پنجشنبه یعنی دو سه روز پیش یک عده وحوش سرکوبگر همش میرن آرمیتاژ که تذکر لسانی بدن. کاسبا هم که خب طبق نظر فرمانده گفته بود هر کسی که میاد باید مجوز داشته باشه. به اینها میگن که مجوزتون کجاست؟ اینا هم جواب سربالا میدن این حرفا. و اینا بعد از یک جر و بحث لفظی اینها مجبور خروج از اون طبقه میشن. که این خروج از طبقه سوم به یک دختر خانومی که انگاری کشف حجاب کرده بوده تذکر میدن. اون خانم هم جواب سربالا میده و یا آقا پسری میخوبونه زیر گوش اون دختر خانم و بهش سیلی میزنه. و این باعث میشه که درگیری به وجود بیاد و یک عده‌ای باعث بشه ضرب و شتم انجام بدن. شنیده شده که باز شوکر میزنن و این کارها رو هم انجام میدن. اینا بازداشتشون توسط کلانتری که متاسفانه گفته شده آقای صالح معاون دادستان اینها رو آزاد میکنه، این وحوش سرکوبگر رو. سوال اینجاست که چطور افرادی که مجوز ندارن به فاصله 2-3 ماه میتونن دو تا شیه بزرگ برای این شهر به وجود بیارن؟ دادستانی چرا جلوی اینها رو نمیگیره؟ مگه وزیر کشور نگفت ما لباس شخصی نداریم؟ کی قرار پرونده این وحوش سرکوبگر در داخل این استان و در این شهر بسته بشه برای همیشه؟
بنابر تایید مدیر روابط عمومی پاساژ آرمیتاژ، دادستانی مشهد تعدادی از کسبه پاساژ را به بهانه ممانعت از امر به معروف بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. منصور حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان.
اتفاقی که افتاده در طول یک سال گذشته و در جریان زن زندگی آزادی این بوده که زنها دیگه اون ترس سابق رو نداشتن از حکومت برای اینکه حجاب اجباری رو رعایت بکنن. به همین خاطر تمام تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرده، هم از اینکه گفته با دوربین شما رو شناسایی میکنیم تا محدودیت هایی که براشون ایجاد کرده، مثل اینکه توی بانک راهشون نده یا قوانینی که توی شهرهای مختلف تصویب شده مبنی بر اینکه خدمات پزشکی ندن، مسئله تاکسی ها، اینا هیچ کدوم باعث نشده که زنها دوباره حجاب اجباری بر سر خودشون بذارن و این باعث شده که حکومت مستعصل بشه. از طرف دیگه اصلا دیگه برای این حجم از نافرمانی مدنی که داره صورت میگیره اینها دیگه نیروی مقابله ندارن. برای همین اومدن و در همین لایحه حجاب و عفاف هم ماجرا رو به یک شکلی چیدن و یک مدلی قوانین رو گذاشتن که مردم در برابر مردم قرار بگیرن. حالا هم از اون طرف که اون مغازه‌داری که ملزمش میکنن که زنی که حجاب اجباری نداره رو راه نده تا اینکه حالا برسن به اینکه تذکر لسانی بدن و نتیجهش این میشه که یک سری آدم‌هایی رو ما بهشون میگیم آدم‌های خودسر که میان و حمله میکنن یا آسیب میزنن، ولی در نهایت باز اینها نیستن که مقصرن. مقصر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هست که به عنوان حکومت و به عنوان قانونگذار توی کشور باید بتونه یک فضایی رو فراهم بکنه که مردم با سلیقه‌های مختلف و سبک زندگی‌های مختلف بتونن در کنار همدیگه زندگی بکنن و این ماجرای نیروهای خودسر یا کسانی که از خود مردم هستن که در برابر مردم قرار می‌گیرن هم نمی‌تونه مسئله حجاب اجباری رو حل بکنه.
در حالی که حکومت بر لزوم حجاب اجباری تاکید می‌کنه، اما این اقدام نتوانست است مانع از ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر آن شود. در ادامه این مبارزات مدنی، نرگس محمدی، فعال حقوق زنان که به تازگی جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرده، قرار بود روز پنجشنبه از زندان اوین برای درمان بیماری قلبش به بیمارستان اعزام شود. اما وکیلش روز شنبه اعلام کرد اعزام خانم محمدی به بیمارستان به دلیل مقاومتش در برابر حجاب اجباری لغو شده است. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعاد تازه‌ای را به خود گرفته است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.